دادن در بخش از نامه محمدعلی فروغی به تاریخ 14 نوامبر 1920 فروغی نامه نوشته به دفتر کاوه و پیشنهاد داده برای این واژه‌هایی که یعنی اون موقع هنوز فرنگستان اولی تأسیس نشده بود که فروغی بخواد رئیس فرنگستان باشه و اینها،
ولی دغدغه رو داشته دیگه.
ولی دغدغه رو داشته. در بخشی از نامه محمدعلی فروغی به تاریخ 14 نوامبر 1920 که از بحر احمر ارسال شده و معادل‌های فارسی برای واژه‌های درخواستی روزنامه پیشنهاد نموده آمده است، در مورد واژه ژنی اظهار نظر کرده. یکی از الفاظی که ترجمه آن را سوال فرموده اید ژنی است و مثال‌های زیر را ارائه کردید. سعدی در شعر و نادرشاه در جهانگیری ژنی بودند، یعنی نبوغ ذاتی داشتند. حالا این پیشنهاد خودشو میگه، ژنی آریایی ژنی آزادی طلبی است. اینم جمله دیگه‌ای بوده،
مثال دیگری بوده،
مثال دیگری بوده. در مورد اول فروغی میگه، در مورد اول اگر آن را داهیه ترجمه کنیم، یعنی سعدی در شعر و نادرشاه در جهانگیری داهیه داشتن، داهیه ترجمه کنیم، شاید پر دور نرفته باشیم. ولی در مورد دوم، یعنی اونجا که میگه ژنی آریایی ژنی آزادی طلبی است، اما در مورد دوم به نظر بنده چاره نداریم جز آن را تب ترجمه کنیم و شاید در موقع ضرورت بهتر آن باشد که اصلا سیاق کلام را تغییر داده و بگویند قوم آریایی به صفت آزادی طلبی در میان اقوام ممتاز است، امتیاز دارد. یعنی در واقع نیاز نیست که از همون ساختار تبعیت کنیم، خیلی مواقع ساختار جمله رو
در واقع از واژه رو رها کنیم، عبارت خودمون جوری تنظیم کنیم که نیازمند اون واژه به خصوص نباشه.
نیازمند اون واژه به خصوص. اینم یه درسه در واقع. درسایی که فروغی ما بسیاری ازش گرفتیم و واقعا یکی از آثار فروغی که پیام من به فرهنگستانه که 1315 نوشته، یعنی یک سال بعد از اینکه رئیس فرهنگستان بوده، انقدر این کتاب درس آموزه که من خودم بارها و بارها خوندم و هر بار که میخونم چیز جدید ازش یاد میگیرم.
بله.
حالا اگر اجازه بدید باز در ادامه این تحولات میرسیم به زمان باز احمدشاه. ببین پس در زمان احمدشاه در کابینه مصطفی الممالک که جنگ شروع شد، ابتدای تاجگذاری احمدشاه بود، جنگ شروع شد. اما حالا انتهای در واقع حکومت احمدشاه که بعد 1303 یعنی رضا شاه 1304 تاجگذاری کرد، یک سال قبل از اینکه رضا شاه در واقع به قدرت برسه، انجمن واژه‌سازی وزارت جنگ تشکیل شد. این انجمن بسیار بسیار انجمن مهمیه از نظر تاریخ واژه‌گزینی در ایران. در واقع این انجمن، انجمن مشترک وزارت جنگ و وزارت معارف بود. یعنی
رضا شاه اون وقت خودش
بله وزیر جنگ بود،
وزیر جنگ
رضا شاه وزیر جنگ بود و در واقع این توافقی بود که بین وزارت جنگ و وزارت معارف صورت گرفت. چون که ببینید حالا چطور شد که این انجمن تشکیل شد، یعنی فلسفه وجودیش چی شد؟ یک سری آیین‌نامه هایی رو میخواستن که ترجمه کنن از زبانهای خارجی به خصوص زبان فرانسه برای ارتش، که برخورد کردن بسیاری از واژه‌هایی که باید معادل گذاری بکنن، آیین‌نامه ها و مرامنامه های مهمی که می‌خواستن چیز بکنن. جالب اینجاست که نیروی هوایی ما 1304 تأسیس شد، یعنی درست در آستانه که نیروی هوایی می‌خواد تأسیس بشه، یعنی نیروی هوایی ما با رفتن اون موقع سرهنگ بود، بعد سرتیپ شد نخجوان به فرانسه و خریداری یه هواپیما و خودشون هواپیما رو راند و به ایران آورد و با فرود اون هواپیمای سرتیپ نخجوان به در فرودگاه قلعه مرغی در واقع تاریخ نیروی هوایی ما شروع شد. بعد ببینید که حالا که داره یک پدیده جدید اجتماعی یعنی ارتش نوین داره شکل میگیره، این مرامنامه و اساسنامه باید ترجمه بشه، نیاز داشتن که یه عده واژه‌گزینی بکنن. اومدن در واقع وزارت جنگ از وزارت معارف درخواست کرد یک گروه مشترک تشکیل دادن. حالا در حقیقت همزمان با تشکیل ارتش نوین، این انجمن برای وضع لغات و اصطلاحات فارسی در برابر اصطلاحات نظامی بیگانه در وزارت جنگ آغاز به کار کرد و اعضای آن ترکیبی از نمایندگان وزارت جنگ و وزارت معارف بودند. در این انجمن یحیی دولت‌آبادی، غلام حسین رهنما و دکتر صدیق علم به نمایندگی از وزارت معارف و سرتیب غلام حسین مقتدر، سرلشکر جلایر، سرلشکر غفاری، سرهنگ مهندس رضا شیبانی، سرهنگ کریم معاون نظم، سرلشکر رزمارا، حاج محمد رزمارا، سرلشکر قوانلو و رشید یاسمی. جالب اینجاست که رشید یاسمی چیز وزارت جنگ داره.
باید تعداد وزارت جنگ خیلی بیشتر بوده.
به نمایندگی از وزارت جنگ عضویت داشتن. این انجمن در مدت فعالیت خود حدود 300 لغت و اصطلاح تازه وضع کرد که عموماً به هواپیمایی، مهندسی نظام، توپخانه، سازمان نظام، افزارها و ادوات جنگی و مانند آن تعلق داشت. برخی از واژه‌های ساخته شده این انجمن عبارتند از هواپیما. کلمه هواپیما رو نصب.
بسیار کلمه تو.
هوانورد، فرودگاه، خلبان. می‌دونید که خلبان توسط معنایی پیدا کرده. استاد نفیسی تو که یک کتابی داره، یعنی سری برنامه‌های رادیویی داشتن که در محضر استاد که اونا بعداً به صورت کتاب در اومده که ایشون گفتن که خلبان به معنی پاروزنه. در انگلیسی هم خلبان میگن پایلت به معنی پاروزنه. چرا اینطوری گسترش معنایی پیدا کرده؟ اصولاً اصطلاحات هوانوردی همه از اصطلاحات دریانوردی در واقع استعاره شده و امانت و قرض گرفته شده به خاطر شباهت کارشونه. اونا تو دریا در واقع حرکت میکنن، در آسمان که انعکاس دریاست،
دریا و آسمان هم شبیه همن.
برای همین شما برای همین مثلا در واقع سفینه هوایی دارین، شما کلمه نویگیشن که به معنی ناو
یعنی کشتی،
خود کلمه سفینه
اصلا به معنی کشتیه
ولی رو آسمونه. در واقع شما سفینه فضایی دارین، اصلا سفینه معنی کشتی داره.
امروز که سفینه رو دریا نداریم، مثلا
آره،
سفینه
مثلا
تو آسمون داریم.
همین نویگیشن که معنی ناوبری، ناو یعنی کشتی، ناوبری مثل ناوبری هوایی، یعنی تمام این اصطلاحات اونجوری گسترش بده. خلبان هم به معنی پاروزن بوده و حتی هواپیما هم در متون بوده به معنی قالیچه سلیمان بوده. حالا من شعرش رو حضور ذهن ندارم ولی در متون به معنی قالیچه سلیمان اومده کلمه هواپیما. بعد کلمه ارتش و همچنین در برخی و همچنین برخی درجه های نظامی از قبیل سروان برای سلطان، سرگرد برای یاور و ستوان برای نایب. این انجمن برخی از واژه‌های بیگانه مثل بمب، بالون را به همان شکل اصلی پذیرفتن. ببینید باز این سیاست گذاری شبیه همون در واقع فرنگستان اول که بعضی از کلمات و بعضی ترکیباتشو بله مثلا بمباران رو ساختن که اتفاقا یک نوع شبیه سازی آوایی معناییه که شبیه بمباردمان فرانسه، بمباردمان بمباران رو ساختن براش که خیلی شباهت داره.
بچه واژه هایی ساختن که همش موند و بدون تغییر داره استفاده میشه.
بله بله،
این ببین... نمونه هایی که فرمودید همش هستن.
دقیقاً. من غیر از این انجمن واژه‌سازی وزارت جنگ دو تا دیگه انجمن نظامی دیدم که با توی اسناد که اسم افراد و اعضاشون کاملا فرق میکنه. یکی از این انجمن ها انجمن ترجمه نظامنامه ها در وزارت جنگ به سرپرستی سرتیب علی قوانلو که ظبی بهروز و محمد علی لوایی هم عضوش بودن. محمد علی لوایی میتونم بگم یکی از نوابقی بوده، سروان محمد علی لوایی که سروان ارتش بوده و ایشون بعدا به فرنگستان اول دعوت میشه در 1317، یعنی 3 سال بعد از اینکه فرنگستان ادامه داشته تأسیس داشته دعوتش میکنن. ایشون اون موقع در 1316 کتابی نوشته وندهای فارسی که تحول وندهای فارسی رو از دوره اوست باستان که با خط اوستایی حتی با فونت‌های اوستایی، من نمیدونم اون موقع امکانات چاپ از کجا گرفته، کتابخونه مجلس و حتی خط پهلوی و این وندها چجوری تحول پیدا کرده از دوره باستان به میانه و به دوره امروز که بسیار آدم فاضلی بوده و روش‌های خیلی خیلی، چون فرمودید که آیا تفاوتی در روش‌ها بین افراد وجود داشته.
بله بله.
میتونم بگم که ظبی بهروز و محمد علی لوایی افراد بسیار شاخصی بودن توی همین گروه وزارت جنگ که بعدها هر دو در نیمه راه فرنگستان اول به فرنگستان دعوت میشن و منشأ تحولات میشن. بعد لوایی که متاسفانه اول، یعنی اولین چتر‌باز ایران هم بوده که لوایی در همون دهه 20 اوایل دهه 20 یعنی اولین کسی بوده که واسه صانعه چتر‌بازی فوت میکنه. اما ذبیح بهروز بعداً در فرنگستان دوم هم عضویت داشته و اینها بسیار بسیار نوگرا بودن و همون ظرفیت های این دو نفر، همون که خدمتتون عرض کردم که شباهت هایی که بین زبان های هند و اروپایی وجود داره اینا استفاده میکردن. مثلا فرض بفرمایید که از پیشوند ترا که شکل دیگه از ترنس هست بهروز استفاده کرده برای سنت و گذاشته تراداد، یعنی تردیشن انگلیسی جز اولش، بله جز اولش تردیشن یعنی ترا، یعنی از این طرف به اون طرف، یعنی از این نسل به اون نسل. دیشن هم از دادن میاد، در واقع به لاتین برمیگرده و این تراداد و یعنی آنچه از نسلی به نسل بعد داده میشه ساخته میشه. سنت محسوب میشه.
چقدر عالی، چه ظرفیت مهمی و اینجا نشون میده که علاوه بر علم یک ذوق هم آدمی که در واژه‌گزینی شرکت میکنه باید داشته باشه. آدمی مثل بهروز یا کسایی که نام بردید، این شباهت واژه‌ای که ساخته میشد با اصل فرنگیش باعث میشد که هم معنی واژه زود به ذهن بیاد، هم مردم با اصطلاح فرنگی راحت تر بتونن روبرو بشن.
بله دقیقاً. الان اینکه میفهمید
شکل جهانی تری هم پیدا کنه.
امروز در زبان شناسی، امروز در اصطلاح شناسی یک اصطلاحی داره بهش میگن در انگلیسی فونو سمانتیک مچینگ، جورسازی معنایی آوایی، که این رو یه اصطلاح معادلی هم داره باز بهش میگن کامفلاج باروینگ، یعنی قرضگیری استتاری، یعنی شما انگار همون کلمه رو قرض گرفتین اما اینو باز تحلیلش کردین، یعنی تو زبان خودتون مرتبه مثلا در واقع تنشن رو گرفتین و با یه باز تحلیل هم تنش رو در فارسی براش ساختین. این یکی از شیوه‌های موفقیه که فرنگستان سوم هم از این شیوه خیلی استفاده میکنه.
مثلا چالش و چالش،
چالش و چالش ما برای پیجر که طرف رو صدا میکنه، یعنی پیج میکنه، و پیجو ساختیم پیجو. که یعنی شباهت آوایی. بله این یکی از شیوه‌هایی که سپاس گذارم.
بس به قول اخوان به شیرین آبهاش رسیده که متاسفانه وقت برنامه این نوبت ما تموم شده. حتما در آینده باز خدمت استاد عزیزمون رضا عطاریان خواهیم رسید و این بحث بسیار مفید و شیرین رو پی خواهیم گرفت. سپاس گذارم جناب عطاریان عزیز.
خیلی متشکرم از شما.
شب که میرسد از کنارها گریه میکنم با ستارها، همچو خاموشم بستم زبان، حرف من بخوان از اشاره‌ها. شب که میرسد از کنارها گریه میکنم با ستاره‌ها، همچو خاموشم بستم زبان، حرف من بخوان از اشاره‌ها. قصه مرا بشنوی تو هم، بشنوند اگر زنگ خارها.
عزیزان همراه با صدای اندیشه ها، ممنون که در این برنامه و در این نشست با ما در برنامه از پارسی تا فارسی همراهی داشتید. ما رو از نقطه نظرها و پیشنهادهای کارساز و کارآموزاننده خودتون بی نصیب نگذارید که در برنامه و برای اطلاع اون حتما از اون استفاده خواهیم کرد. هر کجا هستید پیروز و سربلند باشید و نسیم شبانگاهی بر چراغ اندیشتون تابنده و فروزنده باشد. شب بخیر، خدا نگهدار.
به مدت 109 دقیقه شما شنونده برنامه از پارسی تا فارسی بودید. شما همچنان شنونده بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو هستید.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دنج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همیهنان عزیز، امیدوارم با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی سلامت خودتون رو تضمین کنید و انشاءالله از شیوع این ویروس منحوس، ویروس کووید 19، ویروس کرونا در امان باشید. امیدوارم سلامت و تندرست باشید.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. طبیعتاً اپیدمی که در حال حاضر به خاطر ویروس کرونا جامعه ما و جامعه جهانی درگیر هست، یکی از موضوعات تخصصی هستش که در رشته اپیدمیولوژی بهش پرداخته میشه. ما برای اینکه بتوانیم بیماری رو به خوبی کنترل کنیم و پیشگیری کنیم از رخداد بیماری، یه سری مسائل رو باید بهش توجه بکنیم که طبیعتاً برای این قضیه کمک کننده خواهد بود. برای مثال ما باید سعی بکنیم حتی المقدور از حضور یا شکل دادن تجمعات غیر ضروری و غیر لازم اجتناب بکنیم. برای مثال شاید مهمانی ها یا نشست های خانوادگی بهتره در حال حاضر تا اینکه ما از این به اصطلاح پیک و اوج مسئله عبور بکنیم به حداقل ممکن برسه. یا مثلا فرض بفرمایید ما بعضی از پذیرهایی های غیر ضروری رو در نشست هامون اینا رو حذف بکنیم. اگه توی نشستی که لزوم برگزاریش احساس شده قبلا مواد غذایی مختلف، شیرینی و امثال اینا توضیح می‌کردیم، اینها رو به حداقل برسونیم، چرا که خود اینها امکان و احتمال انتقال رو ممکنه افزایش بده. بنابراین بسیار مفید خواهد بود که ما در تجمعاتی که حضور پیدا می‌کنیم، محیط‌های مختلف، رعایت مسائلی رو که می‌تواند کنترل بکند و پیشگیری بکند رو داشته باشیم. یا برای مثال از دست دادن اجتناب بکنیم، از دید بوسی اجتناب بکنیم، با فاصله منطقی بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، شرایطی رو ایجاد بکنیم که احتمال انتقال رو به حداقل ممکن برسونیم. در اینجور مواقع طبیعیه که انتقال ویروس عمدتاً از طریق یا افراد آلوده هست یا از وسایل آلوده، منتها وسایلی که مدت زمانی که از تماس فرد آلوده با اونها گذشته خیلی نباشه. بنابراین آلودگی از طریق وسایل در طولانی مدت اصلا معنایی نداره. باید توجه بکنیم برای اینکه کنترل کنیم این قضیه رو، زندگی امروز ما تو این شرایط باید یه مقدار تغییر پیدا بکنه. رفتارهای ما باید کمی تغییر پیدا کنه. حالا چه در تعاملات فردی مثل دست دادن، دیده بوسی و امثال اینها، چه استفاده از وسایل شخصیمون. مثلا ممکنه که ما در یک خانواده یه دونه لیوان داشته باشیم و دو سه نفر اعضای خانواده از اون یه لیوان با هم استفاده کنن، یا یک حوله مشترک در دستشویی باشه. خب طبیعیه تو این شرایط باید حساس‌تر نسبت به این مسائل برخورد کرد. حتی استفاده از گوشی موبایل و امثال اینها هم سعی بکنیم به طور مشترک به هیچ وجه استفاده نکنیم. یعنی اگر من دارم با کسی صحبت میکنم و اون قرار گوشی رو بدم کسی دیگه صحبت کنه، تلاش بکنم که قطع بکنم و بخوام که به گوشی خود همون فرد تماس گرفته بشه، تا اینکه گوشی خودم رو به دیگری بدم یا گوشی دیگری رو بگیرم و با اون صحبت بکنم.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینماها، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
های سرد و تاریکم،
شهید چاته های دور و بی آبه،
پناه چتر های مانده در طوفان،
شهید روز های رفته از خاطر.
تو از من می گریزی عشق یا نفرت،
تو با من آشنایی دوست یا دشمن.
شهید جنگ هر روزی که میبینی،
کنار لاله ها بنویس اسم من. دنیای تو روشن شو به یاد چشمهای مهربان من.
کنار لاله ها بنویس اسمی که پناه خواب آرام پرستو خواست.
شهید بی پناهی های قدم ها، شهید برکه آرامش بوهاست.
امید راه های رفته تا امروز، شهید کوچه های ساکت و سرد، پروبالی از این پرواز میگیرم به جای دست و بازویی که گم کرد.
با گرامی داشته یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس، شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه خاکریز 48.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
خاکریز 48.
گرهت میزنم بذری تو، با دل پیریا میشناف تو خدا.
دل